بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. در بحث‌های گذشته اشاره کردیم که ولایت الهی رو ما به عنوان یک مبنا در مکتب سیاسی اسلام مطرح کردیم، به این معنا که ولایت که حالا در واقع اصلی ترین مفهوم بحث حکومته، منشأش از ناحیه خداست. اون که ذاتاً ولایت داره خداست، غیر خدا ولایتی اگر داره از ناحیه خداست. خب این بحث رو ابتداءً در مورد معصومین علیهم السلام از نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، بعد علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام، بعد ائمه علیهم السلام بحث کردیم. بعد به این بحث رسیدیم که خب حالا آیا غیر معصوم هم ولایت داره یا نه، که اون بحثی است که تحت عنوان ولایت فقیه مطرح میشه و اشاره کردیم که اصطلاح ولایت فقیه متأخره، ولی اصل مفهوم جز مفاهیم شناخته شده و حالا به تعبیری جز مسلمات از گذشته تاریخ فقه. به همین دلیل اشاره کردیم که حالا در بحث ادله ولایت فقیه که دو دسته دلیل ذکر میشه، یه دلیل عقلی یه دلیل نقلی، و ادله عقلیه رو هم معمولا کسانی روش تأکید دارن که به ادله نقلی مثلا نقدی دارن، که حالا این مربوط میشه نوعا به متأخرین، بیشتر به مدرسه الخویی به قول مرحوم آقای صدر رضوان الله علیه، آقای خویی و دوست شاگردان ایشون و اینها، اونایی که تحت تأثیر مکتب آقای خویی هستن بیشتر دنبال ادله عقلی هستن، در ادله نقلی مثلا خدشه میکنن. در ادله عقلی هم اشاره کردیم یه دلیل این استش که در اسلام یه احکامی وجود داره که بدون حکومت قابل اجرا نیست، و این که در زمان غیبت این احکام تعطیل باشه منافات داره با ذات احکام که حلال و محمد حلال الی یوم القیامه، حرام و حرام الی یوم القیامه، که ظاهرش اینه که احکام همیشه هستن و حالا جز مسلمات به معنای همه مذاهب اسلامیه، بنابراین باید یه حکومتی باشه. حالا در این حکومت قدر متیقن حاکمیت از آن فقیه عادل دارای کفایته، که توضیح دادیم جلسات قبل. حالا عرض کردم ممکنه بعضی از دوستان قبول نکنن، این مهم نیست، خیلی خدا رو خیلی ها قبول ندارن، این که دلیل نمیشه، که این برای مسئله مهم نیست. ما که یه عمرمون تو این حرفا گذشته و با گروه ها و دسته های مختلف از نوجوانی با مارکسیست ها و غیره بحث کردیم، تا حالا دیگه برامون خیلی عادیه قبول نکردن، چیز مهمی نیست برای ما. شما نگران نباشید که اگه قبول نکنید من ناراحت میشم، اصلا بنده ککم هم نمیگرد. بله، عرض کنم خدمت شما،
شما
قدر متعقن در میاریم،
ما فهمیدیم
خیلی
هم خوب
درست داریم، دفع دخل مقدره. خوب بود هر کلا.
ولی دکترش میگه که اون اینجوری که شما این دید رو میارید، همه یه با کفایت های عادل رو خارج میکنید و از اون طرف فقیه بی کفایت رو داخل.
نه، همچین چیز رو نگفتیم، فقیه بدون کفایت که ولایت نداره. بله، یه مسئله هست، حالا آخر داستان عرض میکنم، که اگه ما یه فقیهی داریم که بدون کفایت به قول شما، و یه با کفایتی داریم که فقیه نیست، و جامعه هم اینطوری شده که فقیه با کفایت نداره، با کفایت فقیه هم نداره، اینطوری شده، خب اون موقع میگیم بله باید این فقیه یه جنبه رو تأمین کنه، اون با کفایت یه جنبه دیگر رو، اون موقع مجبوریم بگیم حالا چاره نیستی. حالا اما مادامی که ما فقیه با کفایت داریم، نوبت به غیر فقیه با کفایت نمیرسه، چون اصلا کفایت فقیه، اگر کفایتش به معنای این که فرض کن کفایتشون در یه سطح مثلا در نظر بگیریم، فقاهت این آدم اینو میبره بالاتر، ولو اینکه کفایتشون به فرض یکی باشه، تازه اینم نمیشه، معمولا خود فقاهت در کفایتش اثر داده، چون از بعدی که میخواد حکومت کنه فقط این نیست که بخواد مسائل مردم رو اداره کنه به یه شکلی، میخواد مسائل مردم رو اداره کنه بر اساس اسلام. یا حالا یه مثالی بزنم، به این مناسبتی یه فیلمی میدیدم راجع به آشپزی بود، فیلم البته داستانی بود، بعد اون آشپزه برای اینکه یک طعم خوبی مثلا بداری خودش کشف کنه به نظر خودش، خب رفت یه سری گیاهانی که توی جنگل بود و اینا جمع‌آوری کرد، بعد یه سری حشرات رو گرفت اینا رو توی فر داغ کرد بوداد، بعد خوردشون که به عنوان ادویه به کار بود. خب اون میخواد به یه طعم برسه که اون طعم مردم خوششون بیاد، براش مهم نیست که اینی که میده دست مردم شرعاً حلاله یا حرامه، اون فقط میخواد اینو بهش برسه. خب این یه جوره، این یه جور کاره. خب حالا مثلا تو آشپزی حتی این یه جور کاره که این بابا فکر اینه که آقا من یه چیزی درست کنم که این طعمش جدید باشه و مطلوب مردم باشه، حالا دیگه از چی درست میکنه براش مهم نیست، از هر چیزی ممکن استفاده کنه. یه وقت نه، به عنوان یه مسلمون میخواد حالا یه چیزی درست کنه که طعمش مطلوب مردم باشه، این خیلی فرق میکنه. حالا این آدمی که به عنوان یه مسلمون میخواد همین قضا یه چیز خیلی ساده درست کنه، اگه مقلد باشه با مجتهد باشه باز فرق میکنه، چون مقلد علمش اجمالیه، ممکنه یه چیزایی رو به نظر خودش حلاله در حالی که واقعا حلال نیست. یه مثالم باز اینجا بزنم، من سال 30 سال قبل، 30 سالم یه کمی بیشتر که اینترنت هنوز به ایران نیامده بود، مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات کاربردی یک خطی گرفته بود از یک شبکه علمی در اروپا به نام ارن، البته این مخفف یک جمله است، یه عبارت گنده ای. بعد یکی از دوستان به من تماس گرفت که آقا این شبکه در هست، شما میشه با این شبکه ارتباط برقرار کنیم. من زنگ زدم به این آقای محمد جواد لاریجانی که رئیس مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات کاربردیه، بهش گفتم که همچی چیزی هست که باره، گفتم من میتونم، گفت بله چرا نمیشه. خب اون موقع ما از طریق خط تلفن به اصطلاح دایلاب به این شبکه وصل میشدیم و این شبکه تو فضای داس، حالا مثلا دوستان میدونن چی یا نه، تو فضای داس عمل میکرد نه تو فضای ویندوز، اصلا ویندوز نبود اون موقع، هنوز ویندوز اختراع نشده بود. بعد توی اون فضای داس برای انجام یک کاری باید مثلا خط فرمان مینوشتی، حالا داستانی داشت کار نداره. خب من شروع کردم به پاسخگویی، بعد مثلا حروف فارسی نداشت، اونایی که بخواستن فارسی برای من بنویسن به حروف انگلیسی می نوشتن که بهش می گفتن فینگلیسی. حالا بعد خلاصه یه کسی سوال کرد که آقا مثلا یه خرگوشی فلان هم. من توی جواب نوشتم آقا خرگوش حرامه. بعد یک دفعه از سراسر دنیا، حالا اون موقع با اون امکاناتی که محدود بود، افراد مختلفی آقا این حرف چی از خودت در آوردی، خرگوش کی میگه حرامه؟ چون تو عوام شیعه مشهوره که خرگوش مکروهه، در حالی که جزء مسلمات فقه شیعه هست که خرگوش حرامه. یک چی؟
میگن سگ با حرامه، بزپا حلاله، در
حالی
بزپا وجود نداره.
بزپا دیگه چی؟ یعنی سم داشته باشه، خرگوشی که سم داشته باشه.
سم نداره.
سم نداره. پنجه داره. اصلا خرگوش توی روایات ما جزء مسوخه و مسوخ جزء محرماته. حالا میخوام بگم ببینید یه مسئله ای که جزء مسلمات فقه، یعنی شما بگردید یک دونه فقیه اگر فتوا داده باشه به اینکه خرگوش مکروه پیدا کنید در تاریخ فقه. اهل سنت حالا ما کار نداریم، اونا اصلا حساب خوراک اون. بعد شیعه ها اون وقت تو شیعه ما، بعد حتی تلویزیون جمهوری اسلامی ایران سریال ساخته برای امام رضا علیه السلام، توی اون فیلم یه قسمتش دو تا از اصحاب خاص امام رضا تو بیابون خرگوشه رو گرفتن کباب کردن مادم این چیه؟ بعد فرداش که این سریال تکرار میشد دیدم اینو حذف کردن. یعنی اینقدر ما در اطلاعاتمون گاهی نقص هست تو اطلاعات عمومی مردم. بعد حالا توی من خواهم اینو عرض کنم، توی غذا پختن یه مسئله خیلی ساده، یعنی شما غذا پختن رو مقایسه کن با اداره کشور، اصلا قابل مقایسه است. غذا پختن شما نگاهت نگاه اسلامی باشه با نگاهت نگاه غیر اسلامی باشه، زمین تا آسمون فرق میکنه. تو وقتی شما نگاهت غیر اسلامی، هر چیزی رو برمی‌داری می‌ریزی برای اینکه بخوای یه طعم فقط درست کنی، کار نداری به اینکه حالا اون چی هست. ولی وقتی اسلامی شد، خب این مهمه که این سین می‌ریزم حلاله. بعد حالا اگر مقلد باشی با مجتهد خیلی فرق می‌کنه. عرض کردم بین مقلدان یه چیزایی میفته، مثل همین خرگوش مکروه نمیدونم فلان، که اصلا هیچ چیز نداره. یا مثلا بعضیا میگن که خوک حرامه، گراز حلاله. گراز همون خوک وحشی ها، میگن گراز حلاله. گراز کی میگفت حلاله؟ این جز مسلمات خوکه دیگه، این خوکه. حالا مگه وحشی و اهلی بودنش اثری داره تو داستان؟ مثلا اسب وحشی با اسب اهلی یه حکمش فرق میکنه، اسب دیگه. یا مثلا طرف به من زنگ زده، طرف باسواد از دوستای قدیم ماست، میگه آقا یه نوع سگی هست بهش میگن فلان، یه چیز، یه نوع سگی هست مال منطقه قطب، تازگی ایرانیان برمیداره. چی؟ آه همین. میگه آقا این پاکه؟ میگم خودت میگی یه نوع سگه، خودت داری میگی. میگفت نه آقا این هاسکیه، نه سگ نیست. گفتم خودت هم یعنی، گفتم خودت هم یعنی گفتی که یه نوع سگی هست. خب سگا باهوشن، این دلیل میشه که آره. نه گربه هم باهوشن. بیهوشترین موجودی که من دیدم تو عمرم آدمه، بیخردترین، بیعقلترین آدمی که من، موجودی که من دیدم آدمه. آدم فکر میکنه خیلی پخیه، خبری نیست. از اکثر این حیوانات اکثر آدم ها، البته آدم های هستن که خیلی برجستن، ولی آدم چیزی سرش نمیشه.
بله سه بله اختلاف نظر هم با هم دارن دیگه،
بله خواهد
به دست آوردن احکام اسلام.
بله
تو عدد ولد فقیه امام میگه که اصلا این تصورش تصدیقشو میاره، همون طرف آقای خویی این همه میره
بیاد بالا. آقای همین، حالا من میگم آقای خویی، ببینید همین آقای خویی که این همه اینجا میگه ولایت نداره و اگر اسمشو میخوای بذاری ولایت، ولایت خاصه هست و ولایت عامه نداره، همین آقای خویی در عمل همه انکارهایی رو میکنه که سایر مجتهدان قائل به ولایت میکردن. و توی جاهایی که میگم بقیه ای که قائل به ولایتن، الان همین بحثی که دیروز اشاره کردم تو بحث جهاد، خب ایشون جمله صاحب جواهر رو نقل میکنه، میگه صاحب جواهر گفته میشه جهاد ابتدایی. البته صاحب جواهر به این صراحت نگفته، من عبارت رو آوردم. بعد صاحب جواهر که میگه چون قائل به ولایت عامه است، قائل به ولایت مطلق است به اصطلاح ما، حالا اون زمان میگفتن ولایت عامه. بعد ایشون که خودش میگه قائل نیستن، میگه حرف صاحب جواهر درسته، حرف صاحب جواهر پس. خب این میگم ایشون هم به قولش آقا شاید تقیه میکرده، من نمیدونم، یه جورایی تقیه میکرده.
اختلافات جاهلیت به دست آوردن اسلام بین فقها هست. همین اخیرا یه حکم 4-5 سال پیش اومد درس زن از زمین، که آقا یه نظری داره که از قیمتش میبره، مثلا آقای صبحانی نظرش این نبود، اون یه حکم شرعیه دیگه، یه مشتهد داره اینو میگه، یه مشتهد.
بله اختلاف هست، بله درست.
فرض بفرمایید تو عدله عقلی میگم، من نقدی کاری ندارم، تو عدله عقلی با توجه به اون چیزایی که بعداً به وجود میاد در اثر حکومت فقیه، فرض کنید اون حاکم مراجعه بکنه به قول مشهور فقها، آقا من به مشهور فقها مراجعه میکنم، مشهور فقها رو میگم تمام دیگه، این نیست که اینو بگه. یه وقت میبینید اون حاکم مثلا رهبری نظرش با مشهور فقها فرق میکنه، بعد میان بر مبنای اون عمل میکنن. خب اونی که به ذهن مردم متبادر میشه چیه؟ یه خودکامگیه، یعنی که خودرأییه، اون دیگه بحث اجتهاد رو نگاه نمیکنه که.
نه حالا اون یه بحث دیگه است، ببینید نه نه نه، ببینید آخه اولا که موارد اختلاف بین فقها اونقدر زیاد نیست. بله هست، ولی اونقدر زیاد نیست که مثلا این فقیه با اون فقیه دو تا مثلا دین مختلف بشه، اینجوری که نیست. مواردیست، اون مواردم بعضی هاش مواردیست که مثلا اگر دقت هایی میشد فتوای دیگران هم همین میشد، اینجوری نبوده که واقعا اونا یا غفلت شده یا مثلا اون زمان موضوع براشون روشن نبوده، یه چیزایی از این قبیله. همین قضیه ارث زن از زمین، خب من هم نظر رهبری رو قبول دارم به لحاظ فقهی، این درسته. و این به خاطر اینه که اون ظاهر، یا مثلا خود آقای سیستانی، خب مثلا مشهور از قدیم تا حالا میگفتن آقا کسی که روزه داره سرشو ببره زیر آب روزش باطل میشه. آقای سیستانی اومدن گفتن نه باطل نمیشه ولی حرامه. یعنی ایشون یه بحثی رو مطرح کرد که یه چیزایی بر صائم حرام هست ولی مبطل نیست. اونا فکر میکردن هرچی حرامه حتما مبطله. آقای سیستانی گفتن کجا یه دونه دلیل داریم که گفته باشه کسی سرش کرده زیر آب در حال روزه باید روزش رو اعاده کنه؟ کجا اینو داریم؟ گفتن نباید بکنه. گفتن نباید بکنه، کسی که روزه است حق نداره سرش، همین مقدار رو گفتن، نگفتن که اگه سرتو کردی باید اعاده کنی. خب راست میگه، درست هم میگه، من قبول دارم. خب این یه نکته ای بوده که شاید اینو به اون زمان هم ما به شیخ طوسی هم میگفتیم، راست میگی ها، این فقط گفته نکن، نگفته اگه کردی روزت باطل میشه. یا مثلا تو بحث غسل چپ و راست، خب از قدیم مشهور بوده که مثلا سر و گردن بعد راست بعد چپ. خب این بحث رو بعد آقای خویی مطرح کردن که آقا یه دونه روایت نداریم که گفته باشه اگه شما راست روی قسمت یادت رفت وقتی میخوای مثلا غسل کنی باید بری طرف راست رو بشوری اون قسمت رو، بعد بری طرف چپ رو بشوری، هم چیزی نداریم. پس چی؟ میگه آیشون میگه ما هم اینو قبول داریم. یا دو تا سر و گردن بدن، روایتی هم داریم که همین مضمون رو تصریح داره. خب ببینید یه چیزایی بوده که قبلا یه برداشتی پیش اومده، بعدن اینا یه چیزایی نیست که مثلا بگیم خود رأیی، نه، اینا نتیجه تحقیقات و دقت‌های جدید فقهیه که پیدا شده. ولی یه جایش هم اختلاف چیز هست که حالا اون موقعی که به اینجا برسه، ببینید یه نکته‌ای رو توجه کنیم. فقیه باید، اون فقیهی که حکومت میخواد بکنه، باید مصالح رو در نظر بگیره. حالا اگر یه جایی او یه فتوایی داره، خب شرعاً فتواش همینه و مشهور یه فتوای دیگری دارن و میدونه این آقای فقیه که اگر فتوای خودش رو عمل کنه یه سری مفاسدی پیدا میشه، ولو که خودش میدونه این فتوای خودش. خب اینجا برای رعایت مصلحت معنا داره که بگه آقا به فتوای من عمل نکنید، اینجا به فتوای من عمل نکنید، این معنا داره. ولی این خیلی عمومیت نداره، اینجوری نیست که همه جا، بعضی جاها بوده، بله تو بعضی موضوعات این هست. البته حالا میدونید که تو چیز ما، حالا این که شما میگی قانون اساسی ما، تو بحث قضاوت تو قسمت به اصطلاح مربوط به قوه قضاییه، اونجا یه عبارتی داره که اگر یه قاضی حکم یک مسئله ای رو در قوانین موضوعه به دست نیاورد باید مراجعه کنه به فتوای مشهور فقها، اونجا اینطوری داره. بعد این یه داستانی شد، حالا تو قوه قضاییه در طول این 47 سال مشکلاتی گاهی پیش آمده به خاطر همین فتوا. من خب یه نظر دیگری داشتم تو این قضیه. من نظرم این بود که این که مثلا اونجا هست که به فتوای مشهور، که حالا این ایجاد مشکلات میکرد، یعنی مثلا یه قاضی میرفت استفتا میکرد، باید بر اساس اون استفتا عمل میکرد، بعد یه قاضی دیگری در مورد مشابه میرفت از یه جای دیگه استفتا میکرد، بر اساس اون عمل میکرد، بعد اختلاف پیدا میشد تو دو تا محکمه، دو تا پرونده مشابه، دو تا حکم متفاوت پیدا میکرد، که بعد این باعث شد که یه مرکزی در قم ایجاد شد به نام مرکز تحقیقات قوه قضاییه، که گفتن آقا دیگه قضات حق ندارن خودشون استفتا کنن، هر کی هر سوالی داره بفرسته مرکز تحقیقات قوه قضاییه، مرکز تحقیقات قوه قضاییه خودش این کار رو انجام میده. بعد دوباره حالا این هم یه داستانی پیدا شد بماند، بعدها دوباره این هم یه قصه ای داشت و اینا، کار نداریم، هنوز هم هست البته مرکز تحقیقات قوه قضاییه، ولی مراحلی رو طی کرده تا حالا. بله، این فرمایش شما رو حالا یه بحثی است که مثلا در این جور موارد، البته من خودم نظرم این بود که مثلا رهبری سه نفر از فقها رو از مراجع رو تعیین کنن به عنوان مرجع قضایی، بعد بگن هر چی نظری که نه یه اکثریت این سه نفر یا پنج نفر بود همون ملاک قضا باشه، که من نظرم این بود، حتی به ایشون هم گفتم که شما یه همچی کاری رو بکنین، که حالا به هر حال بعد ایشون فهمیدن که مشکلاتی داره نمیشه. به هر حال من خودم نظر شخصی میم، حالا اون بحث نحوه کاره بگذاریم. خب بله، من این دلیل حسبه رو یه نکته فقط بگم، حالا بازم من دیروز عرض کردم این دلیل حسبه آقای خویی به نظر من، حالا البته از ایشون بعیده، ولی خب مثلا یه جوری فکر کرده که این مالا یرزا شارع به ترکه خیلی محدوده، چند تا مثال زده مثلا اونا رو، در حالی که مالا یرزا شارع به ترکه که عرض کردن مثلا حسبه بشه خیلی دایرش گسترده است، مثلا یک مز کل خدمات اجتماعی جزء حسبه است، کل خدمات اجتماعی، کل مشاغلی که مردم به اونا نیاز دارن جزء حسب است. خب مثلا فرض کنید مردم نیاز دارن نونوا داشته باشن، بالاخره مردم ما مالا در این زمان ما مرسوم نیست کسی تو خونش نون بپزه، یه زمانی نبوده اینجوری، نون نونوایی نبوده که، مردم همه خونه هاشون مثل غذا پختن نون میپختن. حالا روایاتی هم داریم که نون نخرید از بیرون، اینم بگیم روایاتی داریم که میگه نون نخرید از بیرون، و حالا مثلا تو بعضی از اون روایات هم این مضمون هست که اگر نون از بیرون بخرید فقیر میشید، یا اگر از بیرون نخرید فقرتون مرتفع میشه، یه همچین مضامینی هم هست. بعد حالا ولی مثلا فرض کنید نونوایی، مثلا الان مردم نیاز دارن بالاخره یکی نونشون رو تأمین کنه، خب اگر همینطوری بذاریم بگیم خب بالاخره این جزء مسائلی است که مثلا واجب کفاییه، یه کسی باید بالاخره نونوا بشه، خب ممکنه یه زمانی پیدا بشه هیچ کی نونوا نشود، اون به من چون من نون میخوام بگم یکی نونوا بشه من نمیشم، خب اون موقع کی متکفل این امره که بره یه همچین چیزی رو تو جامعه تأمین کنه؟ کی متکفل این امره؟ پزشک میخوایم، یه وقت اگه اتفاق افتاد هیچ کی پزشک حاضر نشد بشه و چی میشه؟ این یه چیزیست که یه سامانی میخواد، سامان اجتماعی، که اون سامان اجتماعی حکومت باید بده. قسمتی از وظایف هست که هیچ کی وظیفه خودش نمیدونه، مثلا خب مردم خونه های خودشون رو تمیز میکنن وظیفه خودشون میدونن، اما بیرون خونه شون وظیفه خودشون نمیدونن، که به من چی که خیابونمون کثیفه، به من چی که کوچمون کثیفه، خب اینا کی باید تمیز کنه؟ یک کسی باید متکفل اینا بشه. اینا حتی الان که حالا میدونید دیگه، مثلا این جایی که چند نفر توی یه دونه ساختمون زندگی میکنن تو قسمت مشاهش دعواست دیگه، معمولا یه مدیر میذارن که اون این کارا رو بده، یعنی بازم اونجا نمیذارن بر عهده بگن آقا هر کی مثلا پله‌های خودشو تمیز کنه، نمیدونم محیط، میگن یه دونه مدیر میذاریم یه نفر میاره مثلا تمیز کنه. یعنی به محض اینکه یک چند تا ساختمون، چند نفر، چند تا خانواده با هم زندگی میکنن، یه مدیریتی میخواد، که اون تعبیر اون روایت هست که میگه دو نفر که با هم دیگه میرن سفر یکیشون باید مدیر سفر باشه، بالاخره هر جا دو سه نفر جمع میشن یه مدیریتی نیاز. بنابراین همون تعبیر علی ابن ابی طالب لابد من امیر برن او فاجره، که بالاخره ضرورته، اصلا نمیشه جامعه بدون حاکم تصور کرد. خب این حاکمی که قطعا باید باشه و این همه اموری که بسیارش عرض کردم اموری است که شارع راضی به ترکش نیست که بهش میگیم حسبه، باید اداره کنه. باز آقای خویی اینجا میگن که بله قدر متیقن این گونه تصرفات بر عهده فقیهه، بعد میگن ولی نگید ولایت. چرا؟ تصور ایشون اینه، عرض کردم از عباراتشون پیداست، ایشون فکر کرده که اگر ولایت داشته باشه فقیه، پس اگر یک کسی رو قیم قرار داد، یک کسی رو وکیل خودش قرار داد در یک کاری، دیگه این تا ابد، تا بعد از مرگ این فقیه هم همچنان این وکالت یا این مثلا قیمومت رو داره. در حالی که اینطوری نیست، در حالی که اینطوری نیست، حتی قائلین به ولایت هم، اونایی که ولایت قبول دارن مثل ما و ولایت مطلقه هم قبول دارن مثل ما، میگن نه آقا به محض مرگ این تمام تصرفاتش دیگه اثر خودشو از دست میده. فقیه بعدی اگر اون تصرفات امضا کن ما دوباره موثر، اگر نه نه، اونطوری نیستش که به مرگ او دیگه این تصرفات باقی بمونه. نه، این تصرفات مادامیه که او متصدی امره. چرا؟ چون تا وقتی که زنده است میتونه مصالح رو درک کنه، میتونه بفهمه که الان این آدم مناسب این کار هست نیست، این کار باید انجام بشه یا نه. وقتی مرد که دیگه این کار نمیتونه بکنه، تموم شده داستان. بله در مورد معصوم ما میگیم معصوم چون علم غیب داره نسبت به بعد مرگ خودش هم میتونه علم داشته باشه، معنادار هست که یه ول تصرفی کرد تا بعد از خودش هم نافذ باشه. البته مادامی که معصوم دیگری خلاف اون اعمال نکنه، همچنان که در داستان تحلیل خمس اینه دیگه. تو تحلیل خمس ما روایاتی داریم که در دوره ائمه علیهم السلام اومدن گفتن خمس بر شیعه حلال، لازم نیست به ما بدن. یه دوره تحلیل کردن، دوره بوده که رسوندن خمس خیلی سخت می‌شده، بعد ائمه فهمودن اگه ما تو این دوره بخوایم اصرار کنیم بر گرفتن خمس، شیعه گرفتار میشه، زحمت میشه براش، چون باید خمسو اگه جدا نکنه انبالش مشکل پیدا میکنه، بعد به تعبیر روایات حتی در نطفش هم مشکل پیدا میکنه از این حرفا. بعد گفتن آقا حلال. بعد در دوره متأخر باز میبینیم یه امام مثل امام رضا علیه السلام میگه خمسو به ما بدید، هر کی نده ظلم به ما کرده، باید به ما برسونید. یعنی دیگه اون تحلیلو برداشت. البته حالا میگم بعضی ها مثل آقای خویی خب همه اینا رو حکم الهی میبینن، ما نه، ما میگیم اون تحلیل خمس حکم ولایی بوده و این که حضرت فرمودن نه دیگه به ما برگردونید، دوباره هم اینم یه حکم ولایی بوده. ولی آقای خویی میگن نه، اونم حکم الهی بوده، اینم حکم الهیه. بعد یه جمعی میبندن ایشون، که ایشون جمع میبنده، میگه که وقتی به یه مالی خمس تعلق میگیره، اون بابایی که باید خمسو بده حق نداره تو این مال تصرف کنه، چون مالیست که مثلا قسمتی سهم امام شده، حالا یا مثلا بنابر نظر مشهور یه قسمتی سهم امام شده، یه قسمت سهم سادات. حالا ما که معتقدیم خمس همش سهم امام، کار نداریم. بعد ایشون میگه اما دیگرانی که میدونن این مال بهش خمس تعلق گرفته میتونن تصرف کنن، اونایی که خودشون مالک این مال نیستن، اما مثلا این آقا براشون فرض کن غذایی تهیه میکنه، پذیرایی از اینا میکنه، میتونن در این مال این تصرف. فرمایش مثلا آقای خویی جمع بین اخبار تحلیل با اخبار وجوب خمس که ایشون انجام داد. با این فرمایش های خویه دیگه، اینا مدرسه تول خویه دیگه، اینا نظر های سیستانی که نیست که. بله اینا نظر های خویه که حالا دیگه شاگردایشون همه بیشترش رو پذیرفتن. حالا تو شاگردای های خویی کسی که کمتر مثلا باز با های خویی همراهی کرده نسبت به بقیه های سیستانیه، با الا بعضی ها که خیلی عجیبه. یعنی مثلا چون من وقتی مشغول این رساله عربی بودم، خب رساله عربی رو بر اساس منهاج صالحین، خب ببینید منهاج صالحین اصلش مال آقای حکیمه، بعد آقای خویی اومدن همون منهاج، اصلا مقدمه منهاج آقای خویی رو ببینید، آقای خویی نوشتن منهاج مال آقای حکیمه، من اومدم اینو یه نظرات خودم رو داخل کردم، بعد تغییر دادم، یه حاشیه نزدم. مثل کاری که مثلا امام با وسیلت و نجات آستب الحسن. بعد خب من بر اساس همون منهاج و صالحین رساله عربی رو داشتم تنظیم میکردم، خب همه منهاجا رو میدیدم. خیلی از شاگردای آی خویی مثلا بالای 95% فتاوای آی خوییه، مثلا 5%، 6%، مثلا یه ذره فرق. کسی که بیشتر نسبت به آی خویی تفاوت فتوایی داره با آی سیستانی، اونم مثلا در حد فکر میکنم 15-16% باشه، نه مثلا بیشتر از اینا، یعنی بیشتر از این حرفا نیست، مثلا در حد اگه باشه 15-16% ایشون فرق داره. ولی خب بعضیا دیگه تقریبا تماما رساله آقای خویی، یعنی منهاج آقای خویی گفتن، فقط اسم خودشون روش گذاشتن، تقریبا همون. خب البته نظرشون ها، نه اینکه بگیم چیزه، نظرشون این بوده دیگه، غیر از این نظری نرسیدن، همون رو گذاشتن تقریبا. البته بعضی جاها مثلا یه چیز کوچیکی، مثلا آقای خویی یه جا رو گفته احوت، اونا فتوا دادن، مثلا در این حده بعضی جاها، مثلا چیز خاص خیلی تغییراتی نداره. بگذاریم، به هر حال مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه که بالاخره سلسله جنبان این بحثه که ادله ولایت فقیه لفظی تمام نیست، چون بقیه که همه پذیرفتن ادله رو، ایشون اینو مطرح کرده، بعد از ایشون دیگه یه عده‌ای گفتن نه، همونطوری که مثلا همه قبلا میگفتن فقیه عادل با کفایت منسوب برای ولایت، اولین کسی که در حدی که من علم دارم مطرح کرد که نخیر این کاندیدای ولایت هر کی انتخاب شد ولایت داره، مرحوم آقای منتظری بود. قبل از آقای منتظری ظاهرا هیچ کس همچین حرفی نزد، اولین کسی که این حرف زد آقای منتظری. خب بعد از آقای منتظری یه عده‌ای گفتن، اینا دیگه همه بعد از آقای منتظری هست، کسی قبل از آقای منتظری در حدی که من میدونم نگفتن، و اینا حرفای جدیده. یعنی ببینید، این که ادله لفظی تمام نیست حرف جدیده، مرحوم آقای خوییه، من قبلش ندیدم کسی اینو گفته باشه. البته صاحب جواهر یه اشاره میکنه که بعضی وسوسه میکنن، بعد عصبانی هم میشه یه چیزی میگه، ولی اون بعض کی بودن ما نمیدونیم، یعنی غیر مشهورن اون بعض که بعد اینجا سبزی من عبارت آره، میگه صاحب جواهر جلد 21 صفحه 390 میگه فمن الغریب وسوسه بعض الناس فی ذلک، ناس هم میگه، نمیگه علما، میگه بعض الناس، بلکه انه ما ذاق من طعم الفقه شیئا ولا فهم من لحن قولهم، یعنی قول ائمه، و رموزهم امرا ولا تأمل المراد من قولهم، همین این همها، این ضمیرا برمیگرده به ائمه، مثلا انی جعلته علیکم حاکما و قاضیا و حجتا و خلیفتا و نحو ذلک مما یظهر منه ارادت و نظم زمان الغیبه لشیعتهم فی کثیر من الامور راجعت الیهم، که میفهمد از اینا معلوم میشه که مقصود نظم زمان غیبت است برای شیعه در بسیاری از اموری که به ائمه برمیگرده، یعنی همون مسائل ولایی که بعد خودش میگه، میگه من میگم بسیاری یه مورد رو خارج کرده، خودش میگه ولذا جزمه فی ما سمعته من المراسم، مراسم ابن سلار رو میگه، سلار ابن عبدالعزیز رو ببخشید، به تفویزهم علیهم السلام لهم، یعنی تفویز ائمه للفقها فی ذلک، نعم لم یعزنوا لهم فی زمن الغیبه به بعض الامور التي یعلمون عدم حاجتهم الیها، یه چیزایی رو اجازه ندادن فقها انجام بدن چون میدونستن نیاز نمیشه. چی مثلا؟ که جهاد دعوه، جهادی که ابتدایی باشه، بخوان دعوت کنن یک کسی رو به اسلام، المحتاج الى سلطان و جیوش و امرا و نحو ذلک مما یعلمون قصور الید فیها عن ذلک و نحوهی، میدونستن که نمیشه این کارو کرد، برای همین گفتن فقها نمیخواد این کارو بکنه. بعد و الا لظهرت دولت الحق کما اومع الیه صادق علیه السلام به قولهی. یه روایتی رو نشاره میکنن که امام اشاره میکنن میگن اگر من به اندازه حاضه شویهات چیز داشتم، مرید داشتم، قیام میکردم، که اون تعدادی که اونجا بودن 40 تا بودن، که مثلا حضرت میگن 40 تا مرید داشتم واقعی قیام میکردم. اینه اینجا میگه صاحب جواهر. اما همین صاحب جواهر که آقای خویی اشاره میکنه که قائل به مشروعیت به اصطلاح جهاد ابتداییه، همین صاحب جواهر جای دیگه که میرسه میگه که الا غیر ذالک من النصوص التی مقتضاها که صریح الفتاوا عدم مشروعیت الجهاد مع الجائر. یعنی اگه یک آدم ظالمی حاکمه میخواد بره حالا یه درم دعوت کنه به اسلام مثلا، اون جایز نیست بری باشون. بل فی المسالک و غیر مسالک عدم الاکتفا به نائب الغیبه. نائب الغیبه یعنی همین فقیه به نظر. فلا یجوز له تولی بل فی الریاض نفا علم الخلاف فیه. ریاض گفته ما مخالف ندیدیم که فقیه نمیتواند در عصر غیبت جهاد ابتدایی انجام بده. حاکیان له ان ظاهر المنتهای علامه و صریح قنیه ابن زهره الا من احمد فی الاول، یعنی شافعی اونم در قول اولش. قال و ظاهرهما الاجماع مضافاً الی ما سمعته من النصوص المعتبره وجود الامام. همه اینا رو میگه، بعد میگه بله، میگه لکن ان تم الاجماع المذبور با همه اینایی که میگه فذاک، اگه اجماعی باشه که نمیشه بل و الا امکن المناقشه فی. صاحب جواهر همین مقدار گفته امکن المناقشه فی به عموم ولایت الفقیه فی زمن الغیبه الشامل لذلک. ادله عموم ولایت فقیه شامل موارد جهاد ابتدایی هم میشه. المعتزده به عموم ادله الجهاد، که ادله جهاد هم عامه، که جهاد اختصاص به زمان خاصی نداره. فترجح علی غیرها. همین مطلب رو آقای خویی بهش اشاره میکنه، میگه انا لو قلنا به مشروعیت اصل الجهاد فی عصر الغیبه فهل یعتبر فیها اذن الفقیه الجامع للشرایط اولا یظهر من صاحب الجواهر اعتباره به دعوا عموم ولایتهی مثل به مثل ذالک فی زمن الغیبه. بعد که اینو میگه، حالا من عبارت های صاحب جواهر رو آوردم، بعد عبارت های خویی و هاذ الکلام غیر بعیده. خودش میگه صاحب جواهر گفته از باب عموم ولایت، بعد میگه حرف بعدی هم نیست، با اینکه خودش میگه مثلا فقیه ولایتی نداره. یعنی این نشون میده آقای خویی هم مثل یه جورایی به قول آقا تقیه میکنه. میگه و هو ان علی الفقیه ان یشاور فی هذا الامر المهم اهل الخبره والبصیره من المسلمین حتی یطمئن بان لدى المسلمین من العده من العده والعدد ما یکفی للغلبه علی الكفار الحربیین. اگه این براش احراز شد، بعد اون موقع میتونه این کار رو انجام بده. و بما ان عملیت هذا الامر المهم فی الخارج به حاجت الى قائد و آمر یر المسلمین نفوذ امره علیهم فلا محاله یتعین ذلک فی الفقیه الجامع للشرائط فانه یتصدی لتنفیذ هذا الامر المهم من باب الحسبه. که حالا جهاد ابتدایی رو اینجا ایشون جز امور حسبه میاره. على اساس ان تصدی غیره لذلك یوجب الحرج والمرج و یؤدی الى عدم تنفیذه به شکل مطلوب و کامل. و السلام علیکم و رحمت الله.
اسلاید صاحب جواهر که میگه نفع میکنه جهاد ابتدایی رو بیاریم
اینجا، الا غیر ذلك من النصوص التي مقتضاها كصريح الفتاوى عدم مشروعیت الجهاد مع الجائر بل في المسائل عدم الاكتفاء بالنائب. آها، اونجا که بله، اون اینجا نیست. اون میگه که لذا جزم فی ما سمعته من المراسم به تفویض هم، یعنی ائمه علیهم السلام، لهم للفقها فی ذلک نعم لم یعزنوا لهم فی زمن الغیبه به بعض الامور التي یعلمون عدم حاجتهم الیها که جهاد دعوه. اینو میگه
جهاد دعوه المحتاج الى سلطان.
آره، میگه محتاج به سلطان و جویش.
این مدلی که ما الان میگیم نبوده.
نه دیگه سلطان یعنی سلطان یعنی آقای پزشکیان یعنی رئیس جمهور.
دست شده که بیداره.
چی؟
دست شده اون که.
نه این هم مقصود اینه. این سلطان نه سلطانی که اینا میگن نه ببینید اینا این سلطان که به کار میبرن مقصودشون همینیه که ما امروز بهش میگیم قوه مجریه. اینا مقصودشون از سلطان اینه. چی؟
این یعنی اینکه میشه سلطان این زیر دست الان دانشگاه زیر دست داره
کار ندارم زیر و روش کار نداریم. اینا مقصودشون از عرض کردم اینا که میگن سلطان که اینا میگن یعنی قوه مجریه یعنی یه قوه مجریه میخواد جیوش میخواد امرا میخواد مما یعلمون قصور الیت فیها انزالک میدونستن فقها نمیتونن اینا رو تأمین کنن. صاحب جواهر میگه وضعیت خودشو میگفته دیگه من نمیشه ما که نمیتونیم مثلا و الا لظهرت دولت الحق میگه و الا اگر اینا تأمین میشد به این خودش هم داره میگه اگر اینا رو میتونستن فقها تأمین کنن لظهرت دولت الحق دولت حق یعنی دولتی که شرعاً حق به اصطلاح حکومت داره دولت حق به اینا به این معناست. بارها عرض کردیم این که میگن حکومت عدل نه این که حکومتی که ضرورتاً همه چیزی که توش انجام میشه به عدله یعنی اون حکومت مشروعیت داره در مقابل حکومت ظلم یعنی اون حکومت مشروعیت نداره. حالا ممکنه توی حکومت ظلم رفتار به عدل باشه ولی حکومت مشروعیت نداشته باشه. برای همینشون میگه و الا یعنی اگر این چیزا برای فقها تأمین میشد لظهرت دولت الحق ولی چون ائمه میدونستن نمیشه گفتن نمیخوان اصلا شما متصدی بشید. آره بعد مثال میزنه به کلام امام صادق علیه السلام. حالا باز برو اینا رو بخون دیگه آیه پسندیده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.